بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اون چی که در روایات ما آمده است این است که در هر سه ماه رجب و شعبان و رمضان یکی از عبادات وارده درود فرستادن بر پیغمبر آل پیغمبره. من یه قدری راجع به صلوات صحبت میکنم، شما هر جایش که دیدید در دلتون صلوات بفرستین، چون من هم اسم پیغمبر رو زیاد خواهم آورد هم درود فرستادن برایشون. خب این روان بحث رو به هم میزنه، مگر جایی که خودم تقاضا بکنم که شما صلوات بفرستید. اولا در باب صلوات اولین بحثی که مطرح میشه این است که ضرورت این کار چیه؟ یه امر مستحبی است یا یه امر لازم است؟ یک، لزومش فقهی است یا لزومش اعتقادی است؟ وقتی یه امری لزوم اعتقادی پیدا میکنه میشه جزء شعائر، و این مسئله بسیار مهمیه. ممکنه که فقها ضرورت اثبات نکنن، اما این به این معنا نیست که لازمه تشیع نباشد، میشه جز شعائر. پس لزوم اعتقادی، ببینیم به چه دلیل. ما سه تا دلیل اقامه میکنیم، نه اینکه سه تا دلیل وجود داره. دلیل اول، درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر عامل بقاء هر امریست. بقاء یعنی برکت پیدا کردن. یکی از فقها پرسید که آقا اگه بخوایم عمرمون برکت پیدا بکنه باید چیکار بکنیم؟ باید باقیش کنیم، یعنی بقا بش بدی. حالا برای اینکه بقا بدیم چیکار بکنیم؟ اینه، در دو آیه شریفه، در سوره مبارکه الرحمن آیات 26 و 27، کل من علیها فان، هر چیزی که رو زمین است فانوست، یعنی زوال پذیره. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، تنها چیزی که پایدار است باقی است وجه پروردگار است. این یک آیه. آیه دوم، در سوره مبارکه قصص، کل شیء هالک، هر چیزی هلاک می شود، هر چیزی یه روزی از بین می رود. من از شما سوال می کنم، قبلش یه مقدمه رو میگم. هر چیزی یعنی هر امر موجود، هر امر زنده. در و دیوار موجودن پس حیات دارن، میشه شی. حالا سوال من اینه که مرگ شی است یا شی نیست؟ قرآن خونا، سوره مبارکه تبارک، خلق موت پس اونم شیه. خدا مرگ را هم آفرید، یعنی هستی داره، گرچه موجب انتقال هستی بنده و شما به جای دیگر می شود، ولی یه روزی همین مرگ هم از بین می رود. و همین دلیلی که شما در آخرت چی هستید؟ ابدالابد هست، چون چیزی دیگه به نام مرگ وجود نداره. کل شیء هالک، هر چیزی از بین می رود، الا وجهه، مگر وجه حضرت حق. پس اگر چیزی بخواهد بقا پیدا بکند، راهش اینه که با این وجه الله چی بشه؟ پیوند بخوره، بیاد در سایه وجه الله. در سایه وجه الله که قرار گرفت چی بشه؟ ما میشه جزء مستثنا، یعنی از بین نمی رود. درست شد؟ حالا وجه الله چیه؟ قال الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام می فرماین در زید تفسیر این آیه شریفه، فی معنا کل شیء هالک الا وجهه، که هر چیزی از بین می رود مگر وجه خدا، در تفسیر این آیه حضرت باقر علیه السلام فرمودن نحن الوجه الذي يعطى الله من، ما اون وجهی هستیم که خدا اراده کرده است از طریق آن به او توجه بشود. وجه الله نه اینکه صورت، وجه اون حقیقتی است که به واسطه اون شما به خدا چه کار میکنید؟ توجه میکنید. این واسطه را خدا قرار داده. فرق ما با دیگران در این است که بت پرستا وقتی اون اصنامشون رو میپرستیدن، سوال میشد که اینا چی هن؟ گفتن اینا واسطه های ما با خدا. خداوند علی اعلا نمیگفت من واسطه نمیخوام، میگفت چی؟ قرآن خونا، میگفت من اینا رو به عنوان واسطه نمیشناسم، یعنی من قرارشون ندادم. پس ارتباط با خدا قطعا واسطه میخواد، اما واسطه ای که چی؟ خدا قرار داده باشه. یعنی اون وقتی میفرما کل شیء هالک الا وجهه، یعنی یک راه وجود دارد برای توجه کردن به خدا، و فرمود اون راه چی؟ آقا ما هستیم. حالا هر کسی با اهل بیت پیوند بخورد میشد وجه الله. وقتی شد وجه الله هلاک نمیشود، بقا پیدا میکند. این مقدمه بس. حالا ما چجوری با این وجه الله پیوند بخوریم؟ قال رسول الله، وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت فرمودن کل کلامن، کلام رو که بیان میکند به عنوان فانی ترین موجوده، درسته یا نه؟ بله. من حرف میزنم الان، همتون میگید حاج آقا مثلا ارتباط برقرار کردید و حرف رو درک میکنید، از در مسجد که میرید بیرون اصلا یادتون میره حاج آقا چی گفت. نهایت چیزی که در اذهان مبارکتون باقی میماند اینه که حاج آقا خوب حرف زد. 5 سال دیگه هم که بگذرد اصلا یادتون نمیاد که 27 رجب 98 14 فروردین اصلا جلسه ای بود مگه؟ دیگه فانی ترین حقیقت از کلام وجود ندارد. حالا پیغمبر ما میفرماید اگه بخواید همین کلام رو دیگه، حالا چه برسه بقیه رو؟ دیگه چه برسه به بقیه رو؟ همین کلام رو بقا بهش بدی یه راه داره. کل کلام لا یذکر الله فیه، که نام خدا در اون برده نشود، یعنی در ابتدایش بسم الله الرحمن الرحیم نیاد، فیبدع به و آغاز بشه، یعنی بدون بسم الله، و حتماً باید بسم الله باشه، ولو بسم الله القاسم الجباری نم باشه این رو نداره. ولو به نام خداوند مثلا فرض کنید دشت و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، اینا هم یعنی حاضر یه مثنوی شعر بخواند اما یه بسم الله الرحمن الرحیم نگه. اینم دیگه جفای به خداست دیگه، ربطی به انقلاب نداره که. تو با هر کسی تو مشکل داری داشته باشی بسم الله که ربطی به کسی نداره که، ربطی به خود خدا داره، ربطی به سیل نداره، ربطی به گوشت کیلو صد و چند هزار تومن نداره، بسم الله با خدا مربوط میشه. ولی بعضی ها حاضر نیستن دیگه، اون تای وجود شیشه خورده است. می‌فرماید هر کلامی، هر گفتاری که آغاز بشود ولی بسم الله درش نباشه، فیبدع به، که به بسم الله آغاز نشه، و به صلات علیه، و بعد هم درود بر من در اونجا وجود نداشته باشد، فهو اقطع، این مقطوعه، از بین می رود، ممحوغ من کل برکت، به دور از هر برکتی هم خواهد بود. بنابراین اگر بخوای عمرت برکت پیدا بکند، صبح که از خواب بلند شدی، حالا فرق نمی کنه برای نماز صبح بلند شدی، یک، برای نماز شب بلند شدی، دو، یا ساعت 12 بلند شدی، سه، بستگی به مزاج افراد دارند. ولی اولین چیزی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این برکت عمرت در اون روز خواهد شد، عامل برکت تو در اون روز خواهد شد. بنابراین بقا جز به وجه الله نیست، یک، وجه الله جز پیامبر آل نیستند، دو، طریقه رسیدن به این وجه الله رو فرمود صلوات بر استادن بر من هست. این یکی از دلایلی که ما باید با چی شروع بکنیم، ضرورت دارد که ما با صلوات شروع بکنیم. دلیل دومی که ضرورت داره ما با صلوات شروع بکنیم زندگیمون رو، قدرشناسی. قدرشناسی که قاعده فطریه، علاوه بر اینکه قاعده عقلیه، علاوه بر اینکه شرع مقدس هم دستور داده، یه قاعده فطریه. قرآن کریم از این قاعده فطری و عقلی تحت این آیه شریفه یاد میکنه. قرآن خونا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این قدرشناسیه، لزوم قدرشناسی از آیه استفاده می شود. ولی آیه داره حکایت می کند از یک قاعده عقلی، وجوب و لزوم شکر منعم، و از یک قاعده فطری، از هر دوش داره درم کنیم. تو ما بحثم شناخت نیست که بخوایم اینو اثباتش بکنیم. الان قدرشناسی عقل، اصل عقلیست، یک، فطریست، دو، شرعیست، سه، ما در مقابل چه چیزی باید قدرشناسی داشته باشیم؟ خداوند علی اعلی کریمه، یکی از اسماء مبارکش. کریم اون حقیقتی است که نعمت را در اختیار دیگران می‌گذارد اما منت نمی‌گذارد، و به بندگانش هم میگه آقا در مقابل هیچ نعمتی بر سر کسی منت نذارید، اگه منت گذاشتی خرابش کردی. صدقاتتون رو ولا تبطلوا الصدقات بالمن ول، امر مستحبی صدقه رو با منت گذاشتن بر سر دیگران خرابش نکنید. مهربانیتون رو نسبت به دیگران با منتگذاری خراب نکنید. مهربانیتون رو همین خدایی که نهی منکرش منت نگذاردن هست، منت نگذاردن نهی از منکر است، نه فقط بی‌حجابی. رفیق من اینم هست، همین خدا در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 164 به سر اهل ایمان منت می‌ذاره. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. چرا منت میذارم؟ آقا من بر اهل ایمان منت میذارم چون یک کسی رو از جنس خودش یعنی انسان به سوی اونها فرستادم، برای اونا آیات الهی رو خوند، برای اونها قواعد تزکیه را آورد، اخلاق، برای اونها تعلیم آورد، هم کتاب و هم حکمت، که چه اتفاقی بیفتد؟ و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، که قبل از این شما در گمراهی بودید. بدانید بدون قرآن هر جای عالم که باشید چی هستیم؟ گمراهی. قاعده رو خدا گفته. فلان آقا میگه که مثلا فلان چیز بگه، تو باید با خودت حساب بکنی، حرف خالق یا حرف مخلوق. ارزش خودت رو نشون بده دیگه، حرف کیو میپذیری؟ خالق را در قرآن یا مخلوق را در فضای مجازی؟ حرف کیو میپذیری؟ یا آقا همه هدایت بشر در قرآن است. و این کانو من قبلو لفی زلال مبین. سر ای که من شما را از گمراهی زلالت به راه یابی هدایت رهنمونتون شدم، سرتون منت بذارم. سر این مسئله چجوری این خروج وجود دارد؟ یعلمهم الکتاب والحکمه یزکیهم و یتلو علیهم آیاته، به واسطه این ستا. وقت در حدیث شریف بیان مبارک امیرالمومنین اینه: ایها الناس، مردم، ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونو علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خداوند علی اعلی از زمان که انسانها را خلق کرد قاعده و سنتش بر این بود که اونها بر روال اخلاق تربیت بشن. سابقه اخلاق مساوی است با زمان خلقت بشر. اصلا خدا بر این شد که انسان‌ها زمانی انسان باشند که بر آداب رفیعه باشند، بر اخلاق شریفه باشند. اینا رو باید جدی بگیریم. هر چقدر که می‌روی بالا، کهکشان شیری و به تبع اون زمین و به تبع اون ایران و به تبع اون تهران و به تبع اون امیرآباد و به تبع اون مسجد امیر و به تبع اون هر یک از ما موجودات ناچیزی هستیم. اصلا به حساب نمی آییم در اون عظمت. اما خدا اراده کرده که اگر میخواهی به حساب بیای، علی اخلاق شریفه و آداب رفیعه. هر چیزی ادب دارد، یعنی قاعده داره. آمدن به مسجد قاعده داره، خروج از مسجد قاعده داره، آوردن همسر به منزلت در اون شبی که بگن دست به دست کردن عروس قاعده داره. فقط دور دور زدن نیست تو خیابون و مزاحمت مردم ایجاد کردن، که اون البته جزء آداب نیست. حتی بیت الخلا رفتن آداب داره، با پای چپ بری یا پای راست، چون خدا اینجوری اراده کرده. میگه اگه میخوای تو این عظمت من تو رو به حساب بیارم، علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه، هر جایی رو گفتم ادبش چیه. برای رفتن به بستر خواب ادب داره، برای رفتن به سر سفره ادب داره، برای بلند شدن ادب داره. و تو هم به حمد الله و المنه از همه اونها سه نقطه. غیر از اینه سه نقطه دیگه. فقط نمیدونم چجوری رومون میشه که ما بگیم امت پیغمبریم. این رو من فقط روم نمیفهمم که چجوری رومون میشه که ما اصلا آداب دینمونه نمیدونم چیه. اصلا برای مهم نیست آداب دین. اون چیزی برای ما مهمه که برای خدا مهم نیست. خدا میگه آقا من بنا همین است که شما بر آداب باشید. نمیدونید. من بنا همینه که شما بر اخلاق باشید. نمیدانید. وقت بین آداب و اخلاق فرق است. اخلاق در ناحیه صفته، اوصافی است که باید از شما برطرف بشود و اوصافی است که باید در شما چی بشه؟ ایجاد بشه. آداب مؤلفه‌هایی است که باید رعایت بشه، موقع خوابش، موقع غذایش، موقع هر چیزی. بعد فعلم انهم لم یکونوا کذالک، و بر این شد که این اتفاق نیفتد الا بان یعرفهم ما لهم، مگر این که خودش برای شما اون آداب و اون اخلاق رو چیکار بکنه؟ تعریف بکنه. خندیدن اخلاق نیست، مگر خدا فرموده باشد. هر چیزی که او فرموده اخلاقه، باید او تعریف کرده باشد. و ما علیهم و تعریف لا یکون الا بالامر و النهی، این آداب و این اخلاق حاصل نمی شود مگر اینکه خدا مزار رو منافع رو خودش تعریف کرده باشه. اون چی که به نفع انسان تعریف کرده، اون چی که به ضرر انسان چیکار کرده معلوم کرده، فرموده ادب اینه، بی ادبی اینه. و بعد هم در جمله آخر امیر می فرماید خب حالا ما چجوری برسیم به اون اراده خدا، اون منافع و اون مزار رو ما چجوری به دست بیاریم؟ و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی، و این شناخت حاصل نمی شود مگر اینکه با شناخت اوامر و نواهی باشد. اوامر و نواهی خدا در قرآن، اما اوامر و نواهی پیغمبر در کجا؟ بله در سنت. یعنی ما به اخلاق نمیرسیم، ما به آداب نمیرسیم مگر امر و نهی رو بشناسیم. و راه رسیدن به امر و نهی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است. خدا به واسطه پیغمبر به سر ما منت گذاشته. خب حالا اگر ما بخواهیم از سر این احسان که خدا برای ما کرده است و منتی که خدا به سر ما گذاشته قدر شناسی بکنیم، راهش چیه؟ اینی که برای اون خاندانی که این زحمت به دوش اونهاست درخواست چی بکنیم؟ درود بکنیم، یعنی صلوات بفرستیم برای شما. از چه بابی؟ از باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا اینجوری منت گذاشته آداب و اخلاق رو در خاندان پیغمبر و خود پیغمبر قرار داده و میفهمد راه رسیدنش هم اوامر و نواهی اوناست. رضا فرمود پیغمبر چی آقا؟ واجب الاطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، واجب. و بعد از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه تنها کسی که واجب الاطاعت هست کی آقا؟ اولی الامر. اولی الامر هم فقط و فقط و انما این که فقط شامل که می شود امیر المؤمنین تا وجود نازنین امام عصر علیه السلام، اینا اولی الامر هستن. از باب قدردانی در مقابل این ذوات مقدسه صلوات فرستادن است، یعنی درود بر اونها فرستادن. سومین عاملی که ضرورت رو اثبات میکنه آیه شریفه است در سوره مبارکه شورا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. مودت ذوی الغربای من مزد رسالت منه. هر انسانی در جایی اجیر می شود پرداخت مزد چیه؟ واجب یا مستحبه؟ کارگری به خونت کار میکنه، مستحبه بهش پول بدی یا چی آقا؟ واجب، لازمه، لزومش لزوم عقلیه، باید بهش بدی. خب پیغمبرم میگه مزد رسالت من چی آقا؟ مودته. پس هر کاری که این مودت رو محقق بکنه انجامش واجبه یا مستحبه؟ واجبه. یکی از مصادیق اون مودت رو اظهار میکنه چیا؟ درود فرستادن بر پیغمبره. پس این خیلی امر مستحب نیست، لزومش لزوم اعتقادیه. لزوم اعتقادی یعنی شعائر است. این یک نکته. نکته دوم، صلوات به چه معناییه؟ این مسئله اهمیت صلوات رو می‌رسونه. اصلا معنای صلوات چقدر عالیه. اون خدا یا درود بر پیغمبر. اصلا تو بگی درود بر فلانی یعنی چی؟ بر فلانی؟ درود بر فلانی. خب حالا یعنی چی؟ والله کسی نمی‌دونه یعنی چی. اما درود بر پیغمبر یعنی چی؟ برای اینکه معنای صلوات رو معلوم بکنیم از این مقدمه شروع کنم. از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا فرمودن الصلاة علی محمد و آله تعدل عند الله. صلوات فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر نزد خدا مساوی است با چی؟ التسبیح سبحان الله و تحلیل لا اله الا الله و تکبیر الله اکبر. یعنی صلوات جنبه توحیدی دارد. به همین جهت است که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن و من رعانی هر که مرا ببیند فقط رع الله، خدا را دیده است. یعنی از دیدن من به خدا میرسی. این هم یک صلوات معادل ذکر توحیدی است، تسبیح و تحلیل و چیا؟ بله، تکبیر. حالا من چون نمیخوام اضافه بر روایت امام رضا حرفی بزنم، همه اسامی حضرت حق رو که بیارید یا الله و یا الله و یا واحد و یا احد و همه اینا رو که توی ذکر بیاری معادل چی میشود؟ اما یک صلوات میشه. چون پیغمبر فرمود من رعانی فقط رع الله، من راه توحید هستم. حالا با توجه به این ببین چقدر خوشگل بیان میکنه معصوم لزوم صلوات رو، تا بخوایم معنای صلوات رو. چرا ما صلوات میفرستیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن من صلی علی النبی کسی که درود بر پیغمبر بفرستد، میدونید که صلوات در لسان اهل بیت فقط بر نبی نیست، بلکه بر آل هم هست، قطعا هست، ولو که در زبان مبارک نیاورده باشن آل رو. چون ما در باب صلوات مبتوره حرف میزنیم اگه وقتم برسه. وقت زود میگذره، بدبختی به ما که میرسه زود میزنه. فرمود من صلا علی النبی فمعناه، معنای درود فرستادن بر پیغمبر چیه؟ وقتی شما این جور صلوات میفرستید یعنی چی دارید ثابت میکنید؟ دارید میگید انی، من فرستنده صلوات، علی المیثاق و الوفا الذی قبلتو حین قوله الستو بربکم قالوا بلا. در عالم ذر بودیم، خداوند علی علا ما را در عالم ذر از صلب جناب آدم خارج کرد، از همه ما یک سوال کرد، الستو بربکم، من پروردگار شما هستم. اونهایی که قبول کردن، وفای بر عهد کردن، بر میثاقشون باقی ماندن، یه جوری در عالم دنیا اینو اثبات میکنن. میفرماید کسی که صلوات میفرسته داره اعلام میکنه که من بر اون عهد باقیم. هر کسی هم که از این مقوله دور است بداند که در عالم ذر اون بلا رو مرادم مسیحیت نیست، مرادم یهودیت نیست، مرادم جهان الهاد و کفر نیست، چون اونا نشنیدن، مرادم برخی هستن. یعنی اونجا در اون الست بلا رو نگفتن. پس صلوات یعنی که آقا ما هستیم. این ما هستیم خیلی مهمه. از امام صادق با این حساب سوال کرده. پس صلوات یعنی چی؟ یعنی ما هستیم. ما کجا هستیم؟ سر سفره غذا؟ نه، سر عهد الهی هستیم. اگه عهدت برات مهمه که صلواتو میفرستی، اگه برات مهم نیست که فی امان الله، کارت نداریم، تو هم با کاری نداری. ما هستیم. آقا از امام صادق علیه السلام سوال کردن. عبدالله ابن کثیر، عبدالرحمن ابن کثیر از امام صادق سوال کرد، سألت او عن قول الله تبارک و تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این درود چیه که شما هم اولا من یه تصحیح بکنم برای شما، از جایی که شما هیچ وقت یعنی نشنید، مشکل شما نیستی، شاید مشکل گویندگان باشن. او صلواتی که در پی این آیه هست چیه؟ ذکرش اگر شما خواستی بلند الله صلی الله، این نیست. ما هر چیزمون باید تابع به دلیل داشته باشه. درسته که این ذکر شریف است و عالی است، ولی پاسخ به این آیه نیست. ها چی پاسخ به این آیه است؟ کی میدونه؟ نه، لبیک یعنی که من آمادم، چون هر جایی که گفتند که یا ایها الذین آمنوا آمده، یعنی بگو لبیک، من اهل ایمان هستم. اون مراد اینه. چیه گفتی؟ اللهم صل علی النبی الامی و علی ذریته و علی اهل بیته. این پاسخ به این آیه است. عمریست در مساجد به این آیه پاسخ داده نشده. ببخش کی گفت اللهم صل علی؟ حالا اونم برات میارم. از امام صادق سوال کردن آن آیه چیه؟ پس خواستی بگی چی؟ اللهم صل على النبی الامی و على آله و على ذریته و على اهل بیته و على ذریته، آل نداره، و على اهل بیته و على ذریته. این ذکره، اینو باید گفت، اینو چیزیست که در روایات به ما دستور دادن. اینم بگم، گفتن آقا معنای آیه چیه؟ فقال صلوات الله صلوات الله علیه، حضرت فرمود درود فرستادن خدا بر پیغمبر، تزکیت و حوف السما، لحف السما، تزکیه پیغمبر است در آسمان. قلتو ما معنا تزکیتهی، تزکیت الله ایا، یعنی چی خدا پیغمبرش رو در آسمان تزکیه میکنه؟ به چه معناییه؟ قال زکاهو، او رو تزکیه میکنن، به ان برعه من کل نقص و آفت یلزم مخلوقا، یعنی این درود فرستادن خدا بر پیغمبر اعلام است که پیغمبر من درسته که انا بشر مثلکم، ولی از تمام نقایص بشری که لازمه خلقت است بری است. تنها کسی رو که دیدم خوشگل اینجا حرف زده شهریاره، گفته چی؟ نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چون آمم، نمیدونم چی باید بگم. بشر بگم که همین حرف هاست که نسیان است و همین حرف هاست. خدا که نمیشه. خب چرا این شاعر ارزنده این شعر رو گفته، این روایت رو دیده که خدا پیغمبرش رو در آسمان از همه نقایص بری میداند، چه لازمه خلقت بشره. را نیفتی بگی انا بشر و مثلکم، جمع کن رفیق من، یه حرف ها چیه انا بشر و مثلکم؟ اگه اون مثل من و تو بود و تمام ویژگی های من و تو رو داشت، که خدا قربون صدقش نمیرفت که؟ آه شرفیه. تازه عبدالرحمن به کثیر فهمید که درود خدا یعنی که خدا اعلام میکنه پیغمبر من هیچ نقص بشری ندارد. قلت و فصلات المؤمنین چی؟ ان الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون يا ايها الذين امنوا، اهل ایمان که بخواید صلوات بفرستن، اینا یعنی چی؟ قلت فصلات المؤمنين یعنی چی؟ قال اگه بخوای صلوات بفرستی باید معناش این تو ذهنت باشه، یبرعونه و یعرفونه و ان الله قد برعه من کل نقص هو فی المخلوقین. من وقتی دارم بر پیغمبر درود میفرستم یعنی که دارم اعلام میکنم خدای من حضرت ختمی مرتبت را از هر آفت و از هر نقص بشری برتر قرارش داده. من دارم به این اعلام میکنم، من الافات التي تصيبهم في بنيه خلقهم فمن عرفه ووصفه بغير ذلك فما صلى عليه. تا حالا عمرت 70 ساله صلوات فرستادی ولی این معنا تو ذهنت نبوده، یعنی تا حالا صلوات نفرستادی. صلوات یعنی که آقا پیغمبر ما از هر نقص و عیب و ایرادی که بشر داره به دوره و من با صلواتم دارم اینو اعلام میکنم. قلت فکیف نقول نحن اذا صلینا علیهم، وقت خواستیم بر پیغمبر درود بفرستیم چجوری صلوات بفرستیم؟ تقولون اللهم انا نصلی علی محمد نبیک و علی آل محمد کما امرتنا به و کما صلیت انت علی فکذلک صلاتنا، یعنی همون معنایی که تو داری، همون زکات، همون مزکا بودن پیغمبر، ما همون رو ارادی کردیم. یک. تو امر به صلوات کردی، ما هم همون رو داریم اطاعت میکنیم، چیزی از پیش خودمون نیوردیم. خب اینم بگم و دیگه نمیتونم دیگه برم ولش کنم دیگه، بحث وقت تمام شد. جناب آقای میدامادم تشریف آوردن، میخواستم فقط همین یه نکته رو بهتون بگم که وقتی صلوات با این معنا باشه، با همین معنا، تو دنبال این هستی که آقا مشکلات اون رو حل بکنی. وقتم تمام شد، خیلی هم گذشت، عذرخواهی میکنم، خیلی حرف داشتم اصلا بزنم راجع به صلوات، خیلی حرف داشتم و خیلی حرف وجود داره و خیلی حرف وجود داره. پیغمبر فرمودن که کسی درود بر من نفرستد راه بهشت رو گم کرده، یعنی عاقبت به خیری توی صلوات بر پیغمبر. من نسی الصلاة علی اذا ذکرت اسمی له قد اخطا طریق الجنه، راه بهشت رو گم کرده. در هیچ ذکر دیگه همچین عبارتی نداریم ما، فقط بول ختمی مرتبته فقط. و صلوات در عند شیعه، حالا میخواستم اون روایت صلوات مبتوره رو بخونم از طرف پیغمبر. صلوات مبتوره یعنی صلوات ناقص بدون آل، اگر کسی بیاره پیغمبر و امیر فرمود اون دیگه نمیرسه. حالا شاید در یک جلسه دیگه بیان بکنم. اما وقتی بهتون میگن آما یه ذکری بخواد حاجت بهش برسی، میخوای یا نمیخوای؟ میخوای یا نمیخوام؟ خوندی تعقیبات نماز رو یا نخوندی؟ تعقیبات نماز که تو مفاتیح از جایی هم نمیارم، اگه فکر کنی مثلا رفتم دنبال یک کتاب زیر خاکی پیدا کردم، اون نه، همین مفاتیح خودمون تو تعقیباتش نوشته. پیغمبر هر وقت نماز واجبشون رو بخوندن دست مبارکشون رو بالا میکردن، سه تا صلوات میفرستادن و بعد حاجتشون رو میخواستن. حالا تو دنبال اینه که یه کسی پیدا بشه، آقا یه لنگ پا پشت در وایسا رو به قبله لیلی برو 2000 بار بگو. مثلا فرض کنید که وقتی میگن سه تا، حاج آقا نمیفهمه، مگه دین ما به عدده که هرچی بیشتر شد بهتر شد؟ گاهی اوقات دین ما به نیت، انما الاعمالو، اصلا عدد تو شریعت اسلام معنا نداره. چه بسا یک کسی با 1000 تومن خمس واجبشو انجام میده، 1000 تومن، و یک کسی با 1,000,000,000 تومن خمس هم واجبشو ازش قبول، به عدد نیست، به تبعیت یک، به درست فهمیدن دو. خب پیغمبر وقتی میخواست دعا بکنه در تعقیباتش دستش میگفت بالا، دست مبارکش بود بالا بعد از نماز واجب 3 مرتبه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد دعا حاجت خودشون از حضرت حق میخواستن و بعد هم میگرفت. حالا من تو اگه بخوایم همچی کار بکنیم، اولا که نمی کنیم، سه تا که آخه نمیشه، سه تا مثلا این فکر کرده باید مثلا بری یه پولی توی حساب بانکی باز بکنه تا یه وام بهش بدن، هرچی با پول بیشتر بود فکر کنه وام بیشتر بهش بدن. آقا خودش گفته سه تا. بعد رفت صلوات، صلواتی که همه بلدن، یه قرارش چیزی بگی که همه بلد نیستن. اینا رو کی آورده؟ اینا رو صوفیه آوردن، اینا درویش آوردن، این بازی ها مال اوناست. این بازی ها هم آوردن که در خونه های خودشون رو باز کنن و در هیچ خانه جز محمد و آل نباید باز باشه. اونها هم از نام بردن پیغمبر بخوام بهره خودشون برن، هیچ اعتقادی ندارم. من حرفم با صوفیه این است، اگر امام صادق اینا رو تایید کرده بود منم تایید میکردم. چه کنم که امام صادق قربونش برم، هیچ تأییدی نسبت به اینا نداره. و این مردم برای حسن بصری ارزش قائلن، دشمن امیرالمومنین، دشمن امیرالمومنین، دشمن. میگن خرقه پوشه، غلط کردی که خرقه پوشه، و من قبول دارم خرقه پوشه، منتها خرقه پوش آتش، هادی الی جهنم ولا چیزی دیگر. اینا رو اونو درست کردم براتون، حواستون جمع باشه. برابر این من فقط خواستم از این ذکر سلاماتی که خیلی عادی از کنارش رد میشیم، ذهنت معلوم باشد، مشخص باشه، مهندسی شده باشد که این سلامات ذکر عادی نیست. بنابراین برای تعجیل در فرج امام زمان، برای تبریک به ساحت مقدسش نسبت به مبعث جد بزرگوارش رسول گرامی، برای اینکه انشاء الله حضرت امضا کند این حوادث طبیعی از سر ملت ایران برطرف بشود، حادث دیدگان التیام روحی و مادی پیدا بکنند. اگر کرموشا رو برای هر کدوم 10 طبقه درست بکنند، کار گرچه کاری که نمیتونم بکنم، نه توانش رو دارن، نه به عنوان نقد نیست، واقعا نمیشه همچین کاری کرد. اگرم 10 طبقه برای هر کی درست بکنم بهش بدن، این دیگه بر نمیگرده به اون زندگی اول، مسیرش عوض شده. اینو بفهمی، این مسیر زندگیش یه چیز دیگه شده، اون نیست که خودش بنا کرده، این اونیست که دیگران براش بنا کردن. این لطمه روحی که آدم ها از این میخورن رو شاید ماها درک نکنیم. این کسب و کاری که براشون درست میشه، اون نیست که خودش قطره قطره جمع کرده بنا کرده، اگر بشود دیگران براش بنا کرده. این لطمه روحیش اذیت کننده است برادران، که انشاءالله امام عصر علیه السلام امضا کنند این حوادث طبیعی از سر ملت ایران دور بشود، حادث دیدگان در این حوادث اخیر انشاءالله اون زخمهای مالیشون و زخمهای جانیشون و زخمهای روحیشون به نحو احسن التیام پیدا بکند و حضرتش به همگان ایدی بدهد سال 98 سال خوب و خوشی برای ملت ایران باشد. صلوات به صحبت مقدسش.